میدونستم که تو این همه میای با من راجع به پیشرفت حرف میزنی منظور چیه، ولی من کسی که تو میخوای نیستم. ارزش هر کدوم از این کارگرا برای من از تو کمتر نیست، چه بسا بیشترم باشه.
هیچ کدومتون به درد بخور نیستین. خواستم آدمت کنم ولی لایق اینی که فقط پهن گاب جمع کنی همین. بهتره برم بخوابم و خودمو خسته نکنم. تا همونقدر کار کن که بمیری.
شبهای بعد ارباب دیگر سراغ من نیامد. چندی گذشت. یکی از شبها داشتم میخوابیدم که خدیجه نزد من آمد و روی گونی کاها نشست.
خوابیده بودی؟ بیداریت که نکردم ها؟
نه، کم کم میخواستم بخوابم. مهم نیست.
میگم چند شب دیگه ارباب نمیاد با حرف بزنه. چرا؟
داستانش درازه. میدونی که از اولش هم من با ارباب مخالف بودم، حالا هم دید که باش مخالفم، برای همین دیگه میره برای خودش بخوابه.
میدونی از اول من به فکر تو بودم، هرچی باشه خب تو به جای پسر منی، دلم میخواست راحت باشی بری و برای کارگرا درد سر درست نکنی. آخه میدونستم که تو با ارباب جور در نمیای، ولی این آخریا بین کارگرای خبرایی پیچیده. اگرچه من حرفشون رو قبول ندارم، خیلی هم باشون حرف زدم ولی خب قبول نکردن.
مگه کارگرا چی میگن؟
اونا میگن که تو با ارباب جور شدی، برای همین هر شب یکی دو ساعت با هم حرف میزنین. حتی یکی دو نفرم میگن تو مثل حسن جاسوس ارباب شده.
که من با ارباب جورم؟ چرا دارم خمیرگیری میکنم و تنور رو روشن میکنم؟
منم همین حساب رو کردم دیگه، ولی آخه کسی قبول نمیکنه.
راستش بخوای ارباب این همه با من حرف زد که منو بخند، میخواست من مباشرش بشم ولی من قبول نکردم. از همین فردا هم میخوام مبارزه با ارباب شروع کنم. این همه برش کار میکنه، مگه چقدر به ما مزد میده؟ مگه مزد من باید روزی 100 لیر باشه؟ من از روز اول مبارزه با ارباب شروع کردم ولی کسی حمایت هم نکرد. اگه حمایت میشدم کار ارباب ساخته بود.
من باهات موافق بودم ولی فکر کردم که بهتره کارگرا بیکار نشن. وقتی هم بهت پیشنهاد کردم از اینجا بری برای همین بود که بچه ها بیکار نشن. اون وقتم که گفتم گاوا رو مسموم کن برای همین بود، فهمیدی؟ ولی آیدین منم دیگه نمیتونم تحمل کنم، میخوام ازت حمایت کنم. بچه حرف منو قبول دارن، اگه ازت حمایت کنم همه دوره جمع میشن.
دباد از همین فردا کارو شروع میکنیم.
آره آره، ما باید از فردا یواش یواش موضوع رو با کارگره در میون بذاریم.
به نظرت موفق میشیم؟ یعنی کارگره آمادگی این کارو دارن؟
راجع به اون باید احتیاط کنیم. در مورد اینکه کارگرها از وضع موجود ناراضین شک ندارم، ولی اونا تحت تأثیر قرار گرفتن. حتی بعضیاشون بدیای ارباب و چیزای مثبتی فرض میکنن. خب یا خیلی‌ها به شغلشون نیاز دارن یا از حاکان میترسن، خلاصه تحت تأثیرن. باید روحیه همه رو تحت نظر بگیریم.
از کارمون مشکله. یادم روز اول من بدی اربابو گفتم ولی محمود حرفی منو قبول نکرد.
خب افرادی مثل محمود کم نیستن، کارمونم کم نیست، باید زحمت بکشیم. ولی آیدین مطمئن باش رفته رفته کارمون روی قلتک میافته. من که مطمئنم. نگران هیچی نباش، تو هم فکری داشته باش. همین، منم گفتم که روی بچه ها نفوذ دارم. هیچی نباشه ارشد کارگاهم و سنی هم ازم گذشته. آیدین همه چیز درست میشه، همه چیز.
از روز بعد من و خدیجه با کارگرها حرف زدیم و کم کم همه را به اتحاد علیه ارباب دعوت کردیم. در این میان یک نفر شاید حسن موضوع را به ارباب گفت. ما فکر آنجا را نکرده بودیم. با همه اینها اصلا نترسیدیم. یکی از شبها با داد و فریاد ارباب از خواب پریدم. او در آستانه کلوچه‌پزی ایستاده بود و فریاد میکشید. همان موقع کارگران از کلوچه‌پزی بیرون ریختند. چهره آنها در هوای گرگومیش نزدیک صبح چندان نمودار نبود. ولی انسان میتوانست ترس نهانی را که در همه جا حضور داشت احساس کند. خدیجه از میان جمع بیرون جهید و به طرف ارباب فریاد زد. بسه! ارباب جا خورد و عقب رفت. بیدرنگ کارگران جرأت پیدا کردند و به ارباب نزدیک شدند. همه سرهایشان پایین افتاده بود. گویی میخواستند به او شاخ بزنند. همگیشان هماهنگ و با فریاد غیر طبیعی داد زدند. بسه! مگه تو ما رو خریدی؟ ما نمیتونیم دیگه تحمل کنیم. ارباب گویی که به زمین میخکوب شده باشد بی حرکت ایستاد و دستایش رو روی شکمش گذاشت. سر او کمی به پهلو خم شد، انگار به فریادهایی که برای او نامفهوم بود گوش میکرد. انبوه کارگران با قرش بیشتری به سوی او هجوم آوردند. همگی داد و فریاد میکردند و خشمگین بودند.
تو چی میگی ارباب احمد؟ تو علیشین جون ما رو مکیدی، اونم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پولاتو زیادتر کنی؟
من نقد اشتباه میکنی. من میخواستم شما بیشتر کار کنین و بیشتر پول بگیرین. همین قسم میخورم که همش به خاطر خودتون بود.
خجالت بکش، فردا جواب خدا رو چی میخوای بدی ها؟
بهتر کارگران رو جمع کنی ببری تو کارگاه. شما خسته ای.
بس کن
آی ارباب ظالم، به جای این حرفا جواب بده که کی تو رو پول دار کرد. معلومه ماها، همه این کارگرا که میبینی غیر از اینا بقیه کارگرام شاکی ان.
من میخوام شما راحت باشین. اگه دلتون میخواد کم در کار کنین اشکال نداره، در عوض مزدتون کم میشه. چرا عصبانی میشی؟
آهای، به جای گفتن این اراجیف گوشاتو باز کن. ما دیگه حاضر نیستیم روزی 7 گونی آرز خمیر کنیم تا مجبور باشیم روزی 17 ساعت و نیم کار کنیم. فهمیدی؟
بله بله، بله همینه همینه، همه نظرشون همینه.
ارباب دستهایش را پایین انداخت، به طرف راست برگشت و از اونجا بیرون رفت. در همان حال سرش را با تعجب به این سو آن سو تکان میداد. با رفتن او فضای کلوچه‌پزی را موجی از آرامش فرا گرفت. همه با نگاه‌های تازه که اعتمادآمیز، مهربان و در این حال کمی آشفته بود به همین نگریستند. خدیجه گفت: بچه‌ها بجنبین، پاتون حرکت بدین. همه چیز قشنگ و جوره. ما معنی کار رو به اون نشون میدیم. زود باشین کار رو راه بندازین. مصطفی در حالی که گونی آرد را روی شانش میگذاشت وسط کارگاه ایستاد، لبایش را میکید و گفت: ببینیم وقتی که با هم متحد بشیم چطور میشه؟ ابراهیم که مشغول وزن کردن نمک بود با صدای بم گفت: اگه بچه ها با هم متحد بشن میتونن قوی ترین دشمنشون رو شکست بدن. معلوم بود که روحیه یه مبارزه در وجود همه تأثیر گذاشته است. فقط حسن ناراحت به نظر میرسید. او سرانجام با عصبانیت گفت: بچه ها چی فکر میکنین؟ همتون اشتباه کردین. فردای همان روز به من خبر رسید که ارباب مرا احضار کرده است. نزد او رفتم. حاکان نیز همانجا بود. بله ارباب، کاری داشتین؟
ببینم تو اونا رو وادار کردی که اشور را بندازن؟
شما که همه چیزو میدونین، بچه ها سوال میکنین.
چرا این کار رو کردی؟ منظورت از این کار چیه پسر؟
برای اینکه به اونا سخت میگذره، وضع کار و زندگیشون ناراحت کننده است.
بفرمید ببینم به کی خوش میگذره که به اونا خوش نمیگذره.
فعلا که معلومه به شما بیشتر از همه خوش میگذره.
خیلی سرد میشه. آیا کن برای چای بریز.
چشم ارباب، بر دستوری بدین اجرا میشه.
آی وراج، بیا مختصرش کنم. تو نظم بچه ها رو به هم زدیم، پس باید بتونی اونا رو منظم کنی، وگرنه به هم ثابت میشه که آدم لایقی نیستی.
من اصلا نمیخوام طبق تعریف های شما آدم لایقی باشم.
من از قضا معتقدم که تو آدم لایقی هستی، برای همین میخوام رسما به عنوان سرپرست کارگاه انتخاب کنم.
از اینکه به فکر منی متشکرم، ولی این لطف رو از من دریغ کن.
چرا نمیخوای؟ مگه چه کاری داره؟
این کار اصلا مناسب من نیست.
یعنی چی؟ مگه سرپرست تو شخ داره؟ من از اولش هم میخواستم تو سرپرست باشی، ولی گفتم یه خورده با بچه آشنا بشی. بعد
همچو کاری اصلا مطابق روحیه من نیست.
در عوض روزی 1000 لیر حقوق میگیری.
اگه روزی 10000 لیرم بدی باز حاضر نیستم سرپرست بشم.
مثل این که حرف ولید نیست. خیلی بسپارم دست اکان
ارباب، دستور بده تا بفرستمش بیمارستان.
در هر حال من از این حرفا حالم به هم میخوره، فهمیدی؟
تو آدم بشو نیستی، بهترم مزدتو بدم بری.
مانعی نیست، موزمو بده برم همین الان.
تو بلایی پشت سرتو خراب کردیم دیگه، هم که فرصتی به چنگده میافتیم. بی دعوا با هم روبرو شدیم، بی دعوا هم از هم جدا میشیم. اون موقع که میخواستی بری نذاشتم، بگردم شاید به دردم بخوریم، ولی حالا بهتر مزدتو بدم و بذارم بریم. تازه تو اگه بریم تونم کارگره رو مهار کنم.
همه دستموزم را روز شنبه گرفتم و صبح یک شنبه بچه ها یک مهمانی مختصر تشکیل دادن. همگی در کافه جمع شدیم. همه بچه ها عصر روز قبل به گرما برفته و موهای خود را روغن زده بودند. موهای آنها برق و جلای تعطیلی را نشان می داد.
خالدین، مبارزه ما علیه ارباب داشت شکل می گرفت که تو را اخراج کرد.
اخراج من نمی تونه مبارزه را تمام کنه. من بازم با ارباب مبارزه می کنم. نباید کسی حق ما رو بی خود و بی جد بخوره.
آخه چجوری مبارزه می کنی تو که دیگه توی کارگاه نیستی؟
ولی در عوض تو و بقیه بچه ها توی کارگاه هستین. تو باید این مبارزه رو رهبری کنی. همه باید متحد بشین. منم توی همین شهر میمونم. منم معتقدم که هنوز حق ما از ارباب نگرفتن. پس بازم دست به دست هم میدیم و حق خودمون میگیریم.
آره آره درسته، حق با توی آیدین. من داشتم سرد میشدم، ولی ما باید مبارزه کنیم.
مطمئن باشین که کار ارباب ساخته است. اون به چی افتخار میکنه؟ به حکان؟ حکان در مقابل همه ماها هیچ کاری نمیتونه بکنه. اگه کار به قانونم بکشه حق با ماست. ما روزی 17 ساعت کار کردیم. تازه روحیه اربابم کاملا ضعیف شده. میخواست منو با روزی 1000 لیر بخره تا بتونه کارای ظالمانه‌شو پیش ببره و منو سپر بلا کنه. ولی من قبول نکردم. من در کنار شما مبارزه میکنم و مطمئنم که پیروز میشیم.
زنده باد آیدی! بچه‌ها زنده باد آیدی! زنده باد آیدی! یاران جوان، به پایان رمان پایان اندوه اثر اورهان جودت رسیدیم. تا مجاری دیگر و رمانی دیگر آرزوی توفیق شما را داریم و همگیتان را به خدای بزرگ می سپاریم.
ادبستان. برنامه‌ی شبکه جوان. به نام خداوند آیینه‌ها، فروزنده مهر در سینه‌ها. سلام بر شما صاحب دلان جوان، شما مردم مهربان و با فرهنگ این دیار. من مهران دوستی هستم، به تبع همکارانم میهمان شما هستیم تا غزلی دلنگیز از جناب حضرت حافظ تقدیمتان کنیم. با ما همراه باشید. جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد. با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم، یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد. هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است، هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است، دردا که این معما شرح و بیان ندارد. سر منزل فراغت نتوان ز دست دادن، ای ساروان فرو کش کین ره کران ندارد. ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز، مست است و در حق او کس این گمان ندارد. احوال گنج قارون کیام داد برباد، در گوش دل فرو خوان تا زر نهان ندارد. گر خود رقیب شمع است اسرار از او بپوشان، کان شوخ سر بریده بند زبان ندارد. کس در جهان ندارد یک بنده همچو حافظ، کس در جهان ندارد یک بند همچو حافظ، زیرا که چون تو شاهی کس در جهان ندارد. وصال به دوست نه آسان است که هر عافیت طلبی بخواهد و بتواند به آن دست یابد. سلوک در این راه ریاضت نفسگیر و جانکاه می خواهد. بی این همه نمی توان نشان کوی دوست را پیدا کرد. سلوک مستمر که یک عمر طول میکشد میتواند عاشق را به سرمنزل مقصود برساند، وگرنه با یک ماه و دو ماه و یک سال و دو سال به چیزی نتوان رسید. هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است، دردا که این معما شرح و بیان ندارد. جناب حضرت حافظ از بکارگیری آرایه‌های ادبی غافل نماندند. به تکرار حرف جیم در مصرع اول شعر ایشان توجه کنید. این صنعت که در اصطلاح ادبی واج آرایی گفته می شود به آن، در شعر این شاعر بزرگ ایرانیان گاه به گاه ظهور می نماید. جان بی جمال جانان میل جهان ندارد.
شبکه جوان.